بسم الله الرحمن الرحیم. ظاهرن چون این روز آخر درس خیلی هست و پس در روز تعطیل میشه، مداری چند تا مطلب هم هست و خوده سشورده سر و دلگرافی باید صحبت کنیم. مسئله دومی که مرحوم محقق مطرح کرده بودن و آخر این بحث هست که این بحث سخت هم تمام میشه، این هست که اگر کسی با همسرش مجامعت داشته و از اون زن در حال ماست که تعبیر میکنن، یعنی تا حرارت مباشرت رو داره با دیگری، حالا طبیعی یک کسی بکری مساحقه انجام میده و این سبب انتقال نطفه به دیگری میشه، که خود این مسئله انتقال نطفه از غیر طریق مباشرت که امروز در دنیا مطرحه و در فقه ما هم مطرحه و فروعات عدیده‌ای هم داره و بحث اون رو باید جداگانه بحث کنیم، که حتی با ابزارها و وسایل خاصی هم میشه نطفه رو از کسی گرفته کسی منتقل کرد، که از این واد در حقیقت جواز عدم جواز و آثار فقهیست چه، از اینجا هم میشه استفاده کرد. بالاخره کسی با همسر خودش مجامعت کرده، بعد این همسر تخلف کرده به معنای این که تا گرم بوده مسابقه انجام داده با بکری، این سبب انتقال نطفه شده است به اون بکر. خب این مسئله بعد مطرح شده که تکلیف چیه؟ حرمت مسابقه روشن هست، منتهی به امر اضافی داره که موجب حمل این بکر شده است از این طریق مصاحبه. اینجا طبق ضوابطی که تا الان به اصطلاح ما بحث کردیم و خونده شد و از روایات باب و فتاوا و اینا که خوندیم، اگر از مثلا خود این جلسه بپرسن ظاهرا راحت میتونن جواب بدن که خب مصاحبه حرامه، حد هم داره برای مساقه کننده، حدش خیلی روشنه چون محسن است و در مساقه اختلاف داشتیم که آیا حکمش حکم زناست یا به اصطلاح حکم رد دارد علل اطلاق. معمولا از هر فرمودن که حکم زنا رو داره، ولی لذا محسن و غیر محسنش هم فرق گذاشتن و مساقه کننده یعنی این خانمی که با شوهرش به اصطلاح مباشرت داشته خب تا اینجا حلال بوده، مساحقهش حرام بوده، حدم داره یعنی باید قاعدتا جلد بشه. ولی بحث عمده مسئله انتقال نطفه به بکر و اینکه خب این بکر بعد که حمل شده حامله شده و باید وضع حمل بکنه از بکارت خارج میشه، یکی ارزش بکارتشه که مهرش با کیه، یک همون بچه ایست که در شکم این به اصطلاح بکر به وجود اومده، مال کیه، پدرش کیه، مادرش کیه و آیا اون هم محدود باید بشه یا نشه. خب از نظر مساحقه روشنه که محدود باید بشه، یعنی اون بکری هم که خودش رو آماده کرده و با این زن مباشرت کرده یعنی مساحقه کرده، معلومه که مساحقه حرام بوده و گناه بوده و حدم داره برای هر دوشون، منتهاش چون هم داره و بچه داره و در حال هم که نمیشه یک بچه رو اون که گناه نکرده اون بچه که گناه نکرده، باید صبر کنم تا وقتی که این بچه وضع حملش بشه، وقتی وضع حملم شد بکارت این زن از بین میره، بنابراین هم بکارت از بین رفته هم یک حملی به وجود اومده، باید تکلیف این حمل مشخص بشه که این زناست و حرام است یا نه زنا نیست و مصاحبه است، زنا که نبوده این زن با این زن زنا نکرده، مسابقه کرده، اگرم باشه در حکم زناست و در حدش، در مجازاتش در حکم زناست، نه اینکه خود این فعل زنا باشه و به اصطلاح اون بلد رو هم بلد زنا بدونیم. از این جهت تقریبا همه فقها فرمودن که معلوم است که در درجه اول این خانم باید مهر المثل این بیت رو بده، چون با مصاحقهش غیر از گناه و حرمت و ایده‌ها که داره موجب شده که به خاطر اون بچه و وضع حمل عذرا و در حقیقت ذکارتش از بین بره، پس قیمت ذکارتش رو باید بده. قیمتش هم حلال قاعده همون محرون سایه ها، یعنی باید ببینن اون وقت در حوزه خودش، در فامیل خودش، محرون سایه ها که قبلا هم داشتیم در اون فضای فامیلیش و محیطش و بستگانش هست، مهره هست، مهره این وقت هم همون مقدار خواهد بود و باید بپردازه. بعدن باید رجم بشه چون محسنه بوده، علل قاعده باید رجم بشه چون محسنه بوده و مصاحبه کرده. تا اینجا روشنه اون به اصطلاح بکر هم باید ثبت کنن، حملش رو وضع بکنه، بعد از وضع حملش باید او هم مجازات بشه به جلد، یا عرض کنم که اگر در چون اون بکر بوده اون دیگه محسنه نبوده، به جلد باید مجازات بشه. مدرک بچه هم برمی بله تکلیف بچه هم اینه که بچه هم برمی گرده به پدرش، یعنی صاحب نطفه، چون نطفه پاک بوده و انتقالش طبیعی بوده از مرد به همسر خودش، از همسرش به غیر که و به رشت دیگه منتقل شده، با یک عملی منتقل شده که این عمل رو نمیشه اسمش زنا گذاشت و نمیشه گفت زناست، ولذا بچه رو به اصطلاح پاک میدونن، ولد و زنا نمیدونن و پدرش را هم همون صاحب نطفه میدونن، که این طبق قاعده علمی و طبیعی و اینا که حالا بعد ممکنه اشاره بکنیم اگر فرصتی بود بحثی بکنیم، مال پدرشه، یعنی بحثا مال پدرشه. درباره مادرش بحث کردن که مادرش کیه، اینجا تو این بحث معین نکردن مادرش کیه، ولی احتمالات رو ذکر کردن. خب مادرش اون به اصطلاح همسر این مرده که با همسر خودش مباشرت کرده و نطفه رو منتقل به رحم این زن کرده، متاش این زن نطفه رو از طریق مصاحبه منتقل به بکر کرده. از این جهت گفتن که احتمالا مثلا مادرش این باشه، بعد جواب دادن که مادر اون است که اللاتی ولدنهون یا ولدنهم، یعنی به هر حال مادر اونیه که بچه رو میزاید و بنابراین این بچه نزاییده، مادرش نیست. بله نطفه رو قبول کرده، بعدم نطفه رو رد کرده به رحم دیگری. از این جهت از نظر به اصطلاح امروزی و بحث‌های امروزی و علم به اصطلاح طبیعی و نمیدونم علوم خاصی که مربوط به همین شناسایی اسپرم و اوویل و نحوه ترکیب اینها و علومی که امروزی هست میگه، باید بگن مادرش همین زنیست که یا همین بکریست که او رو وضع کرده، ولی ذا بعضی ها هم اشاره کردن که مادرش همینه، یعنی همین بکری که از طریق مصاحبه این نطفه رو قبول کرده این میشه مادرش. حالا با اینکه باید محاکمه بشه و جلد بشه، ولی بالاخره آثار مادری برش هست، یعنی این بچه پدرش صاحب نطفه است، مادرش همونیه که وضعش کرده و در رحمش پرورندن شده وضعش کرده و به دنیاش آورده، آثار مادری هم برای این زن حمل میشه، ولی اون که جلدان بشه خب بالاخره مادری خلاف کرده و جلدان باید بشه و مادر این بچه هست، ولی شوهر نکرده. ولذا اینا ما الان اون بحث رو نمیخوایم عرض بکنیم، چون میخوایم از فرصت استفاده بکنیم این بحث رو بذارید ما در آینده وقتی دو سه تا فرع هست اینجا، اون موقع باید بحث بکنیم که نطفه اگر از طریق غیر عادی ولی نمیشه گفت نامشروع، مثل همینجا که وسیله نامشروع بوده، یعنی مصاحبه، ولی زنا سقم نمی کنه، لباس سقم نمی کنه، چیز دیگه سقم نمی کنه، اگر منتقل شد این نطفه ارزشش نباید از مرد. خیلی نکات جالب علمی واقعا اینجا هست. اولا نطفه زود فاسد میشه، ولذا تو این روایت یا که آیه توی مدرک هم تو فتاوا هست، تو مدرک حالا مدرکش هم عرض میکنم داره تا حال در حالی که به اصطلاح اون گرمی رو داره مصاحبه رو انجام داده. حالا روایتی که میخونیم معلوم میشه. البته در علوم امروزی سلامت نطفه رو زمانش رو بالاتر میبرن و میگن مثلا تا چند روز هم امکانه این که این نطفه قابل به اصطلاح ترکیب با عبول و منتقل شدنه و ترکیب یک نطفه داره. یا مثلا همین حکم این که ولد منتقل میشود، ولد ولد پدر هست، خیلی جالبه به خاطر همین بحثای امروزی که اونی که شریک در تشکیل این هسته مرکزی انسانی است، یعنی نطفه اصلی، که حالا غالبا میگن فقط پدر و مادر، اینجور نیست، پدر مادر دو تای شریکن، هر دو در ترکیب اون هسته اصلی اولیه تشکیل یک انسان شریکن. آقا اونی که در این مسئله خود مطالعه داشته باشن، خب میدونن که حمل به این شکله که وقتی مردی با زن خودش یا با هر زنی به اصطلاح مباشرت میکنه، در نطفه این مرد ده ها هزار به اصطلاح اسپرم وجود داره که یکیش قابل بارور شدن هست، چنانچه در رحم اون زن هم تعداد فراوانی اوولد ازش تعبیر میکنن وجود داره که یکی یا دو تا حد اکثر سه تا گاهی هم تا چهار پنج تا این اسپرم ها رو ممکنه بپذیره و در اثر مباشرت وقتی این مباشرت انجام میگیره اون به اصطلاح اوول یا تخمک، حالا فارسیش اینجور میگن، اون تخمک خودش رو باز میکنه برای پذیرفتن این اسپرم. بعد حالا یکی که معمولا یکیش وارد میشه در مسابقه عجیب و غریبی که اینجا انجام میگیره، این که من گاهی هم عرض کردم پدر مادر سرگرم خوشگذرانی خودشون هستن ولی خداوند تشکیل دهنده من و شماست. یعنی اون موقع که پدر و مادر من و شما مباشرت میکردن سرگرم خوشگذرانی خودشون بودن، مشروع هم بوده است، مشکلی هم نبوده است، ولی خداوند در ترتیب در مسابقه ای که ده ها یا صده ها، حالا اونا که میگن چندین هزار اسپرم در یک بله ده بله اسپرم خیلی وجود داره، البته درجه سنی مردم اثر داره، شرایط سنیش هم اثر داره، در جوانیش و جوانیش بله گاهی رقم ها خیلی بالایی است. اسپرم هم یعنی اون ماده اصلی که اگر با اون تخمک ترکیب بشه ماده اولیه تشکیل انسانه. و واقعا خیلی عجیبه که در سوره مبارکه واقعه اونجا میگه که افرایتم ما تمنون انتم تخلقونه ام نحن الخالقون، تخلقونه داره یعنی شما این منی رو خلق کردید، چون خلقت اینجا وجود داره، یعنی در حقیقت روح در این یا حالا حیات، من رو تعبیر میکنم حیات در این اسپرم وجود داره و در اون عبود وجود داره که این دوتا وقتی ترکیب شدن در حقیقت هسته اولیه است. بعدم به تدریج دیگه دوران تکامل بعد از اینکه یکی از اینا وارد شد و بسته شد، این به اصطلاح اسپرم و عبود در رحم مشغول فعالیت های طبیعی خودشون میشن و از شرایط طبیعی اون زن استفاده میکنه و به تدریج تا بالاخره دوران تکامل نطفه محقق میشه و این لحظات هست که خیلی حساسه در سلامت، در بیماری، در نقص، در کمال، در رنگ و خیلی چیزای عجیب و غریبی که در این باب هست الان به ما ارتباط نداره. بحث ما الان این است که نطفه‌ای از مردی به بکری منتقل شده و روایت صریحا هم میگوید که، یا حالا من روایتش میخونم، فتاوا تقریبا اکثر فقها میفرمایند که این بچه مال صاحب نطفه است. من این حرف درستیه. درباره مادرش هم خیلی هایی چی نگفتن، بعضی ها احتمال دادن که همون همسر خود همین مرده، ولی خب همسرش نه مادر حساب نمیشه چون اون نطفه را اصلا خارج کرده از رحم خودش، با مصاحبه خارج کرده و مادر هم اونی که ولد نهون هم کافی نیست، اینو ما در دل خودش بحث کردیم که صرف تولد کافی نیست، مادر اونی که سهیم باشه در ترکیب ذره اصلی و اونی که سهیم باشه یعنی عبول طبیعی خودش منشأ این ترکیب باشه، اون میشه مادر. اینجا هم ولذا بعضی هم گفتن همین بکری که در حقیقت این نطفه رو گرفته و سبب تشکیل این ولد شده مادر حساب میشه، این هم درسته. حالا به هر حال بنابراین حکم یه چنین مسئله این هست که این زن باید چون محسنت رد بشه بر حسب ظواهر و قواعد عادی، اون بچه هم مال صاحب نطفه است، اون بکر هم باید صبر کنن تا وضع حمل بشه، وضع حمل که میشه چون وضع حمل میشه عذرش و به اصطلاح بکارتش از بین میره، قیمت بکارت هم باید این زنی بده که مسابقه کرده، بعدم این بک باید به خاطر اینکه در مسابقه شرکت کرده مجازات مسابقه را داشته باشه و چون محسن نیست خود به خود جلب باید بشه. این حکم مسئله است. مدرک اصلی این مسئله یک روایت، چند روایته و یکیش مورد استدلال به اصطلاح همه فقها قرار گرفته، سند معتبر روایت محمد بن مسلم هست. خیلی هم جالبه، میگه که روایت اینه حاصلش، ایده ای آمدن در یه جلسه، حالا ظاهرا اون جلسه نمیدونم کجا بوده، که حضرت امام حسن علیه السلام تشریف داشتن و مثلا متعلق به پدرشون بوده، یعنی برای دیدار با امیرالمومنین می اومدن اونجا. اینا اومدن دیدن حضرت امام حسن هستن اونجا، گفتن که ما با امیرالمومنین کار داریم. حضرت فرمودن چه کار داریم؟ گفتن حالا بالاخره ما با ایشون کار داریم. شما ایشون فرمودن خب بگید، من کارتون رو بگید، من میرم بهشون میگم. حالا گاهی وقتا این حالات پیش میاد، اینا خیلی جالبه. اینا گفتن که کار ما اینه، ما یه مسئله داریم، یه مسئله اینجوری پیش اومده و یه کسی به حساب با زنش مباشرت کرده و اون زنم تا گرم بوده رفته مسابقه کرده و نطفه منتقل شده و الان این مسئله برای ما اومده، مردم رو بانی مسئله شده پرسیم. حضرت فرمودن خیلی خوب، حالا من این مسئله به جوابش میدم، ولی اگر درست در اومد چه خوب، حکم خداست و هم حکم امیرالمومنینه. اگر اشتباه در اومد اون اشتباه مال منه، اما من جوابش میدم الان، بذارید جوابش میدم. حضرت جواب دادن، همینجور جواب دادن، فرمودن که اون زنی که به اصطلاح مسابقه کرده ترجم، اون زنی که مسابقه شده قیمت مهرش رو باید از این زنی که مسابقه کرده بگیره، اون بچه هم وقت متولد شد مال پدرشه. همین مطلب رو گفتن. عرض کنم که بعد اینا گفتن خیلی خوب، چون حضرت گفته بودن من جوابتون رو دارم میدم، ولی ممکنه به بعد امیرالمومنین برید بپرسید ببینید چی میگن. مینا میگن که خارج شدیم، اتفاقا امیرالمومنین سلام علیه یا رسیدن یا صدا بودن یا هرچی، میگن لا لاغو حضرت رو، حضرت دیدن. حضرت سوال کردن کجا بودید، چی مثلا سوال چی بود، جواب چی بود؟ نه، گفتن که بله ما رفتیم اونجا و فرزند شما یه چنین مطلبی رو فرموده است. حضرت فرمودن اگر این سوال رو از من هم میکردید، من چیز اضافی نمیگفتم، همینی که پسرم گفتن همین درسته، صد درصد همینه. یعنی اینجا هم در حقیقت یک نکته دیگری رو اضافه میکنه که در حال غیر امامت هم علومشون علوم بالاتر از متعارف هست، در حالی بوده که امیرالمومنین سلام الله علیه امام بودن. از این حدیث خیلی نکات متعددی میشه استفاده کرد که بمونه جای خودش. من خواستم در اول بحث، بالاخره بحث طلبگی خودمون هست، این مسئله را هم بگیم که از بحث سخت هم خارج میشیم. مرحوم محقق خب فرمودن در بابستانی لواط و سحق و بیاده است، حکم این سه تا مکتب رو بیان کردن. حکم در پایان حکم سحق این دو تا مسئله رو مطرح کردن که مسئله دومشون این هست. حالا فروعات ناشی از این بحث عرض کنم که اخیراً این مسئله دوم عرض شد، فروعات متعددی. یه جمله دیگر اینجا بگیم که مرحوم محقق اشاره کرد، فرمودن میگن بله بعضی ها از جمله مرحوم شیخ در نهایه فرمودن که این حکم زنا رو داره، بچه رو هم تقریبا برای زنا حساب کردن و نسب رو هم قبول نکردن. یعنی گفتن این بچه اینجور نیست که بچه یه صاحب نطفه باشه و صاحب نطفه اونه که مثلا مباشرت طبیعی داشته باشه و این از طریق مباشرت غیر طبیعی منتقل به این بکر شده و حکم نسب رو هم قطع کردن. یعنی هم این بچه رو مقتول نسب دونستن و هم فعل رو فعل زنا تلقی کردن و طبعا مجازات به اصطلاح مسابقه کننده و مسابقه شونده را هم طبق قانون گفتن. منتهاش حالا این بستگی داره به همون ترددی که اول بوده که آیا حکمش از اول مثلا قتل یا رجم و یا فرق بین محسن و غیر محسن هست که در غیر محسن جلده و در محسن رجمه، این تفاوت هست. این رو نقل میکنن. بعد خود ایشون یعنی مرحوم محقق همون وقت اول رو قبول دارن، میگن زنا نیست، این ماء حاصل در نطفه من غیر زنا، تعبیرشون اینه. یعنی این مایی که آمده است در نطفه در رحم این بکر از طریق زنا نیومده، زنا نکرده، مصاحقه کردن و در مصاحقه که زنا نیست. اگرم بگیم زنا، در حکم زناست نه زنا، و چون زنا نیست طبعا نباید گفت که از شود این ولد و زنا هست و آثار ولد و زنا رو بر این بچه بار کنیم. نه، بچه پاکه و در مسیری هم که منتقل شده جای آلوده نشده، یعنی به زنا آلوده نشده، به کار خلاف آلوده نشده، که این سبب میشه که حالا عرض کردم انشالله اگر فرصتی بود یه وقتی این مسئله رو ما عرض میکنیم، چون توی رساله ای یه وقتی من نوبال بودم در قبل نوشته شده حدود 15-16 صورت داره این مسئله، 7-8 صورتش، 7-8 صورتش 100% شرعیه و بعضی صورتش هم ممکنه غیر شرعی باشه، ولی در این حال احکامش مشابهه، بعضیش هم در احکامش تغییر میکنه. اونو باید بعد جداگانه بحث کرد که در علوم به اصطلاح امروزی و انتقال نطفه مورد بحثه، از شوهر بزن از طریق ابزارهای پزشکی، از غریبه بزن، از غریبه بزنی به دلیل خاص مثلا ضعف در مرد، یا به دلیل خاص ضعف در مرد، مثلا رحم کشش نداره، مرد قدرت انتقال نداره ولی اصل منی قابلیت ترکیب رو داره، و صور دیگه. این انشاءالله میذاریم در بحث دیگه که بحث مستقل جدای قابل توجهی است، در باب نکاح باید بحث کرد انشاءالله اونجا بحث. خیلی خوب.
شش فرمودی که بکارت رو این از بین برده
به دلیل وضع همین
نه واشه به
متابعه
میشه، اون طرف خودش قبول کرده، اگر طریق زنا قبول
میکرد قبول کرده برای مصاحقه، ولی قبول نکرده، ولی لزام مجازات مصاحقه میشه. بله، اما این که عذرش از بین میرود، این نمیخواست از زنا بکنه، این نمیدونسته حامله میشه، این فقط میخواست خوشش بیاد و خوشش هم اومده، اصلا ازش هم برده تموم شده، منتها در زنا و در زنا برای زای همینجا اشاره میکنه مرحوم محقق، همینطور که اشاره میفرمایید در زنا میفرمایند چون خودش تسلیم شده برای افزاز، یعنی افزاز رو قبول کرده، لذا مهر نداره، ولی در اینجا که مساحقه است، در مساحقه شونده یا مساحقه کننده هیچ کنون بهشون قصد زنا و قصد این که بکارت رزمین برن نداشتن، نمیخواسته که بکارت رزمین ببره که نه میدونم، ولی اولا نمیدونست نطفه منتقل میشه، ثانیا نمیدونسته که هم محقق میشه، اینا رو که نمیدونسته برفته و در حالی که گرم بوده و نطفه در رحم داشته با این دختر مصاحقه کرده، اتفاقا انتقال نطفه شده، مثل انتقال نطفه در حمام. در قدیم گاهی این بحثا بوده که حالا خیلی دور میشن، که مثلا زنی رفته تو حمام رو زمین نشسته بوده، جذب نطفه شده بوده، یه کسی هم نعوذ بالله اونجا فرض کنید استمناع کرده، جذب نطفه شده و حالا باکرم بوده، اونجا چه میگی؟ اونجا خودش تسلیم ابتزاز که نبوده که، نمیخواست که ابتزاز حاصل بشه، این فروعاتی است که اونجا باید بحث بشه. اینجا اینو مرحوم محقق تصریح میکنن، میفرمایند
اینجا حل نشد، این در مسئله زنا کسی طرف صرف ادخال بکنه، بکارت را از بین ببرد، لطفا نگیرد،
اونجا باید مهریه رو بده، مهر نساء
رو باید بده، عرش نمیخواد بده، چون بله. طرف خودش قبول کرده، زنا هم عرش نداره، از نظر چی؟ مسائل شرعی زنا دهنده عرش نداره، چه اینجا هم این خانم خودش متقبل شده، قبول کرده شغل رو و طبیعتا
اینجا این خانم هیچی رو قبول نکرده مگر خوش آمده در مسابقه رو، همین انتقال نطفه قهری بوده، نه انتقال نطفه قهری بوده، حتما وقتی متوجه شده که حامله شده خیلی ناراحت شده، ولی شده دیگه. الان هم این لطین هم که میگن باید این زن اجرت مهرش رو بده، به خاطر همینه که این مصاحبه شونده که بکره بکارتش قهرن از به خاطر وضع هم از بین میره، ولی تا وقتی که بچه تو رو همیشه هم باکره است، اگر مثلا آمدن خدا نکرده پرده پوشی هایم کردن و شوهرش دادن و رفتن مواظبت کردن و اصلا به رو خودش هم نیاوردن و بعدم وضع هم شد، شوهرم باش مباشرت کرد و بعدم وضع هم شد، اینجا چه کسی مسئول است؟ اونجا شوهر خود ازدواج کرده و به کاراش هم با ازدواج از بین رفته ولی حمله دیگری داشته، اما بحث اینه که اینجا این باکره از این طریق به اصطلاح حمله نطفه کرده و بکارتش به خاطر وضع حمل از بین میره، نه بکارت به خاطرش به خاطر چیز دیگه از بین بره. مصاحبه که بکارت از بین نمیبره که. ولذا اجرت این به اصطلاح مهرش را که مهر نسائها هست باید به اصطلاح همین مصاحبه کننده، یعنی این زنی که نطفه شوهرش رو که تو رحمش بوده منتقل کرده، او باید بپردازه. سبب حمل شده نه سبب افداز شده، حمل هم سبب به اصطلاح از بین رفتن بکارت شده.
خیلی خوب. ازاری هم بشه دیگه نیازی نیست
چی؟
ازاری هم بشه دیگه نیازی نیست ازاری هم بشه
ازاری هم بشه
ازاری هم بشه ازاری هم بشه.
اگر با دستگاه امروز این کار رو کردن بالاخره اجرت های دیگه یا خسارت های دیگه رو ممکنه بخوام بدن، ولی به هر حال چون به طور طبیعی لذع حمل طبیعی او رو از به اصطلاح بکارش از بین میبره اینجوره. ولی اگر ولو به طور امروزی ها از سزارین هم نطفش رو در بردن و بکارش دست نخور، این زن این دختر با دختری که باکره 100% هست در ارزش عرفی کاملا تفاوت میکنه و بالاخره ارزشش زیر پا رفته. عذرا یعنی در حقیقت همون عفتش آسیب دیده و ارزش در حقیقت حالا همون ارزش بکارت تعبیر کنیم و مقصود از ارزش بکارت هم صرفا خود داشتن مثلا بخش پرده خاص بکارت نیست. خیلی خوب، بالاخره اینم مسئله آخری
اسمی بگم
حالا این روایت از رو میخونیم خیلی سریع کردیم بس رد چیم. این روایت مال محمد بن مسلم هست.
بچه از هم دیگه اسمی برن.
بله؟
مادر بچه از هم دیگه اسمی برن.
بله دیگه از این مرد ارث میبره چون پدرش این مرده. از این زنی که باکره بوده و حامله شده این مادرش حساب میشه. در علم هم مادرش حساب میشه. در فتوا هم بعضی ها گفتن مادرش اینه. بله. بعضی ها راجع مادرش اصلا صحبت نکردن. این مادر حسابش کردن. ولی نمیشه گفت بی مادر، اصلا بی مادر امکان نداره، مگر اون داستان حضرت عیسی مسیح علی نبینا و علیه السلام. عرض کنم که یا آدم، حالا آدم اصلا اون ترکیب و اینا نبوده که محمد ابن یعقوب و عدت من اصحابنا و احمد ابن محمد ابن خالد، این آقای احمد ابن محمد ابن خالد رو همه میشناسیم که از فقهای بزرگ قوم بودن، منتهاشون روایات ضعیف رو نقل میکردن یا میگن خیلی روایت نقل میکردن، ضعاف رو هم در بین روایت نقل میکردن. وقت احمد ابن محمد ابن عیسی که از علمای بزرگ دیگر قوم بودن، هر دوشون در قوم بودن، این آقای محمد ابن احمد ابن محمد خالد رو تبعید میکنه از قوم، میگه باید بری بیرون از این شهر، این شهر مثلا متعلقه به اشعال محمد هست چنین و چنان. احمد ابن محمد ابن عیسی که یکی از علمای بزرگ قوم بوده، این آقای احمد ابن محمد ابن خالد رو از شهر اخراج میکنه، فقط به جرم این که در روایاتی که نقل میکرده روایات ضعاف رو هم نقل میکرده یا کثیر الروایه بوده در بینش کسان روایات ضعاف نقل میکرده. بعد از مدت کوتاهی که میگذره ایشون بالاخره این آقای احمد ابن محمد خالد رو برمیگردونه در قوم و معذرت خواهی ازشون میکنه و به هر حال میگه خب حالا شما برگردید سر کارتون، خوب نیستن این چنان، و دیگه هر دوشون مشغول کارهای علمای خودشون میشن در قم. و حالا منشأ تبعید، منشأ برگردوندن، جزئیاتی که دربارش گفته میشه، در هر حال در حال شرح حال هر دوی این بزرگواران این داستان رو هم نقل میکنن و اینو سبب ضعف محمد بن خالد میدونن.
بیان تشییع زنانه را شرکت میکنه، نمازش هم میخونه.
حالا به هر حال اینو که عذر خواهی ازش میکنه اینو همه نوشتن، حالا شاید دیگه در هر صورت بعد در بین علما از این چیزا خیلی پیش میاد که گاهی زود تصمیم میگیرن یک کاری میکنن بعد میبینن خیلی تند بوده، ناچار میشن خود برگردن. عرض کنم که ان محمد بن مسلم قال سمعت ابا جعفر و ابا عبدالله علیه السلام یقولان بینما الحسن ابن علی فی مجلس امیر المؤمنین علیه السلام اذ اقبل قوم فقالوا یا ابا محمد اردنا امیر المؤمنین قال و ما حاجتکم قالوا اردنا ان نسأله عن مسألة قال و ما هی تخبرونا بها بگید اون مسئله تونو بگید به من خبر بدید. قالو اونا گفتن مسئله ما اینه، امرأتون جامعها زوجها فلما قامعنها قامت به همومتها، به همومتها یعنی در همون حالی که هنوز حرارت داشته یا به وقت دیگر هنوز مثلا نطفه سلامت خودش رو داشته، زمان فاصله زیادی نبوده. فوقعت علا جاریت بکرن فساحقت ها با اون بکر، فوقعت علا فوقعت نطفت و فی ها فحملت فما تقول فی هازا. فقال الحسن معذلتون و ابو الحسن لها، اینا باید پدرم جواب بدم ولی و اقول من حالا جوابتون میدم، فإن أصبت اگه درست گفتم فمن الله فمن امیر المؤمنین و این اخطأت فمن نفسی فأرجو الله اخطی، و امیدوارم که جوابتون درست داده باشم یا جواب درست بدم ان شاء الله. یومد الی المرأة فیؤخذ منها مهر الجارية البکر فی اول مرحله، اول مهر این جاریه بکر را از این زنی که مصاحبه کرده میگیرم. لأن الولد لا یخرج منها حتی تشوق فتذهب عذرتها، اینا منشأ این که باید مهر این زن رو به این دختر رو بده، تشوق فتذهب عذرتها ثم ترجم المرأة لأنها محسنه محسنه. خب این تا اینجا حکم این زنی که مصاحبه کرده. و ينتظر بالجاریه حتی تزع ما فی بطنها و یرد الولد الی ابیه صاحب النطفه، الی ابیه صاحب النطفه ثم تجلد الجاریه الحد. این تا اینجا احکامی که حضرت امام حسن بیان کردن و با اون برید. فانصرف القوم من عند الحسن عليه السلام فلقوا امير المؤمنين عليه السلام فقالوا فقال حضرت به اونها فرمودن ما قلتم لابی محمد، به ابی محمد که به اصطلاح کنیه امام حسن علیه السلام هست، چی گفتید و او چی گفت و ما قال لكم فاخبروه، اونا خبر دادن که به اصطلاح ابو محمد یعنی امام حسن اینجوری فرمودن. فقال حضرت امیر فرمودن لو اننی المسئول ما کان اندی فیها اکثر مما قال ابنی، اگر از منم سوال میکردید من بیشتر از این چیزی نداشتم که بگم براتون، یعنی مطلب همینجور که ایشون فرمودن مطلب همینه و احکام همین چند تا حکمی که گفتم درسته. بنابراین از این بحث دیگه خارج میشیم و انشاءالله دیگه اگه زنده بودیم و توفیقی بود در آینده بحث قیاده مطرح میشه. اینجا من دو سه جمله خدمت شما در جلسه آخر هست نفش دقیقه که وقت هست عرض کنم. خب اولا که تعطیلی هفش سبزه در پیش هست و حالا تعطیلات و حوزه معمولا زیاده ولی در این مناسبت ها که معلومه که باید تعطیل باشه، در صبح که به صالت ذاتی نداره که، در صبح برای ترویج دین خداست، بلا آدم ملای درجه یک بشه ولی به درد دین خدا نخوره، این ملای این چه فایده داره؟ علامه دهر باشه ولی به هیچ خاصیتی داره اسلام نداشته باشه، نه زبانش نه عملش، در علامه دهره خب که چی بکنم؟ این علم چه خاصیتی داره؟ علم وقتی مفید هست که به نفع اسلام باشه، در صبح وقتی مفیده هست که برای اسلام کاری انجام بده. بلا علم خوبه، روشنایی ذاتیه، اما ارزشی که برای علم هست اونه که علم تعلم و علم بله علم لله تعلم لله و علم لله، اون حدیث داره که اذا کسی اگر این کارو بکنه که برای خدا یاد بگیره، برای خدا یاد بده و برای خدا به دیگران به اصطلاح تعلیم یاد بگیره و برای خدا تعلیم به دیگران تعلیم بکنه، عرض کنم که سمی فی السماء عظیما ظاهرا و یا علیما، یک صفت خیلی بالایی براش قائل شدن در حدیث. حالا اون بحث من الان نمیخوام اون بحث داشته باشم، آیه شریفه اصلا تکلیف روشن کرده لتون ذرو قوم هم دارده و الیهم، لا همجور آدم بیاد تو قوم پا 50 سال تو قم هست، حالا بعدم که میگه بیا برو یه شهری میتونی اداره کنی، یه کشوری میتونی اداره بکنی، میگه من اینجا زیارت حضرت معصومه رو به هیچ چی نمیدم. شهری هم بالاخره فعلا زندگی طلبی رو دارم، اینجا شهری میگیرم و بالاخره زیارت هم که میرم و با دوستانم دوره هم میشینیم، هر روز گردی داریم بالاخره بریم چی. این مطلوب نیست، اون چیزی که مطلوب هست از خوزه اینها نیست. خیلی خب، حالا تعطیلاتی در پیش هست. در بین دوستانی که الان ما خدمتون هستیم، قاعدتا خب برخی اهل مسافرت و تبلیغ و منبر و وعظ و اینا هستن، بعضی ها نه. اونایی که اهل منبر و تبلیغ و اینا نیستن، ظاهرا در جلسه قبلی من خدمتون عرض کردم که وقت رو به عنوان تعطیلی ضایع نکنید، از وقت استفاده کنید و در حقیقت در ایام تعطیلی یک کار علمی حتما برای خودتون داشته باشید. حالا اگر کار علمی اونجوری هم ندارید و شاید تنوع هم تا حدودی لازم باشه، مطالعه رو از دست ندید در ایام تعطیلی. در هر روز حداقل یک بخشی مطالعه بکنید. عرض کنم که در مطالعه کردن هم اهل فن یه چیزایی نوشتن، بعضی کتابهایی در کیفیت مطالعه کردن اصلا میگن یه فنیه، یک علمیه، و راه‌های خاصش هم نوشتن و یاد دادن که چجوری باید مطالعه کرد که وقت کمتر و برداشت بیشتر، و چه کتابی رو آدم مطالعه بکنه. معمولا کتاب‌های مطالعه باید کتاب‌هایی باشه که پر محتوا باشه و در حقیقت کم حجم یا کم عبارت باشه، یا عبارت‌ها هم حتی امکان رسا و گویا و مثلا ساده باشه. و خوشبختانه به همین جهت هم اخیراً این روش مرسوم شده که ساده تر بنویسن، رساتر بنویسن و پرمحتواتر بنویسن. من اینجا یه حاشیه جزئی برم که ما یک دفعه موفق شدیم محضر آتلا سیستانی شرفیاب شدیم. قبل از اینکه من محضر ایشون برم، یکی از علمای عراق مرحوم حکیم که چندی قبل فوت شدن، رئیس مجلس شده بودن، نه اون حکیمی که ایران بودن و شهید شدن، عرض کنم که پدر این آقای که الان رئیس مجلس عراق هستن، گفتن آقای سیستانی در ضمن همه مشاغل آیت الله ایشون روزی یک کتاب حتما مطالعه میکنه. گفتم یعنی چی؟ گفتن حتما، حالا متوجه میشه، روزی یک کتابشون مطالعه میکنه و مقید یک کتاب مطالعه کنه. ما میگفتیم خب حالا گاهی مبالغه میکنن یا تعریف میکنن اینا. ما وقتی رفتیم خدمتشون، حالا بعد از یه بحث خیلی جالبی که ایشون مطرح کردن راجع به شورای نگهبان، که حالا از بحثم دور میشم، و وقتی من توضیح دادم براشون که در شورای نگهبان این بوده، خیلی ایشون خوشحال شدن. یه بحث دقیق فقهی گفتن چطور شش تا فقیه اینجوری گفتن اینا. خوب وقتی توضیح دادن و اختلالات ذکر کردن، من گفتم آقا شش تا فقیه به اتفاق بحث گفتن، منتهی چیزی ننوشتن و چیزی هم نگفتن، در هیچ کجا هم منتشر نشده. مسئله هم از این قرار بوده است که رعایت یک بحث سیاسی راجع به ارث زن بود و تعلق ارث زن و اختلاف فتوای رهبری با فتوای مشهور و یه داستان خاصی داشت، و از یک فرمول سیاسی خوبی استفاده کردن. وقتی من براشون توضیح دادم، اینقدر ایشون خوشحال شدن. شما تشریف داشتید؟ خیلی خوشحال شدن و گفتن من تعجب میکردم آخه شیش تا فقیه که نمیشه با اینکه این مسئله این حالت رو داریم گفته باشه. و بعد حالا اونی که میخواستن عرض کنم که تأیید فرمایش عرض کنم که مرحوم حکیم بود، گفتن که من کتاب خاطرات رو خوندم و با دیگر خاطرات رو هم خوندم، یه تفاوتهایی داره و اون تفاوتها رو یادداشت کردم. اگر میدونستم امروز شما اینجا اون تفاوتها رو مثلا میآوردم میدم. من خیلی تعجب کردم آخه یک مرجع با این همه استراد. بعد دیدیم نه، ایشون واقعا دیگرانم که من خدمتشون از وقتی کتاب‌های ایران، فلان کتاب چیه تو ایران نوشتن، یعنی چه اینا، فایده‌اش چیه. حتی یه اشاره به کتابی هم کردن که من متوجه شدم منظورشون مثلا فلان کتاب هست که توان دورش برام فرستاده بودن از یه دانشگاهی، الانم دارم اون کتاب‌ها رو. مقصودم اینه که یک مرجع با اون وضعیت کتاب‌های متفرقه غیر علم اجتهادی را هم گاهی نگاه می‌کنند و این موجب میشه که اطلاعات متفرقه لازم برای یک عالم دینی به دست میاد. یک عالم دینی اگر دقیق‌ترین مسائل دینی علمی رو میدونه، ولی اگر با دیگران میشینه اصلا هر حرفی که میزن هیچ متوجه نیست که اصلا جریان چیه. خب این درست نیست. میباید یه سری اطلاعات و علوم متفرقه حداقل زمان خودش رو کمابیش داشته باشه. بنابراین دوستانی که مسافرت نمیرن، در ایام تعطیلی اگر کار علمی ندارن یا نمیتونن داشته باشن، مطالعه و بهترین رفیق یعنی کتاب هست، از کتاب استفاده کنن. و کتاب ها هم لازم نیست همش علمی و سنگین باشه، کتاب های متنوع، به خصوص از نظر من کتاب هایی که در بحث های حکومتی امروز نوشته میشه، اثباتش، نفیش، کم و زیادش، بالاخره این کتاب ها مفیده و به انسان اطلاعات خوب میده، ازش استفاده بکنن. وقت رو بدون جهت اونان تعطیلی نگذرونیم. اما به دوستانی که خب تبلیغ میرن، مسافرت میرن، در اون جلسه همین چیزهایی رو عرض کردم. در این جلسه باید عرض کنم که واقعا اگر داستان اسارت نبود، مسئله شهادت نمیتوانست اثر خودش را ببخشد و اون هدفی که حضرت ابوعبدالله سلام الله علیه داشتن اون هدف به دست بیاد. و بعد از سفر اسارت انسان متوجه میشه که در مدینه آقای محمد ابن حنفیه به حضرت عرض کرد که خب حالا شما حالا دارید میرید یه سفری که معلوم نیست پایانش چیه، زن و بچه رو چرا میبرید؟ دو سه جا به ایشون این جمله رو عرض کردن بعضی با که زن و بچه رو چرا میبرید، حضرت یک جوابهای کلی فرمودن. بعد از اسارت معلوم شد که همراه بودن اینها با دانستن حضرت پایان کار رو ضرورت داشته، که اگر نبود سفر اسارت هیچ نتیجه نمی بخشید. این که من میگم می دانستنم، این یه بحث طولانی هست که حضرت همه چی رو می دانستند از طریق علم امامت، هیچ چیز رو نمی دانستند از طریق علوم متعارف و عادی. ائمه ما این امتیاز رو دارن که از طریق علم امامت هر چی رو بخوان می دونن. ما کان ما یکون ما هو کائن، از این علم تمام داستان کربلا رو ریز و درشتش می دانستند. حتی مسائل اسارت و جزئیاتی که در آینده هم برای حضرت زینب، برای بچه هاشون، برای همه پیش میاد، همه جزئیات می دانستند از طریق علم امامت. منتهاش بنابراین نیست که علم امامت رو به کار بگیرن، اما یه جاهایی گوشه هاشون می گن. و رضا وقتی هم از مدینه می رفتن گفتن ام سلمه بود دیگه، این خاکا رو نگهدار، هر وقت دیدی تبدیل به خون شد بدون که من شهید شدم. خب یعنی چی؟ یعنی میدانستن داستان رو، منتهاش بعضی جاها این دانسته را با اشاراتی بیان کردن، اما در راه نامه نوشتن، نماینده فرستادن، با اشخاص صحبت کردن، به طرف گفتن بیا ما داریم میریم، بالاخره وظیفه هست جهاد در راه خدا چنینه چنانه. یعنی در حرکت ظاهری مطابق جریانهای طبیعی و ظاهری عمل کردن، ولی با علم امامت هم میدونستن که نتیجه این سفر چه خواهد بود. در ظاهر این نتیجه شهادت، به دنبالش اسارت، و نتیجه اصلی هم نجات اسلام از سقوط. نجات اسلام از سقوط بدون تردید حاصل حادثه کربلا و اسارت خاندان عصمت و طهارت هست. اون آقای نادانی که حالا من نادان خیلی مؤدبانه ازش تعبیر میکنم، که اون کتاب رو نوشت و منکر علم امام علیه السلام نسبت به حوادث کربلا شد و اون همه فتنه درست کرد و در زمانی بود که امام تبعید بودن، که داستانش طولانیست و خب خوشبختانه اون موقع با دستور امام یک اقداماتی شد و به هر حال جمع جور شد اون فتنه این مقداری، ولی ساواک اون فتنه رو خیلی بزرگ کرد. خب بنابراین سفر اسارت سفر بسیار دقیق و مهمیه. وقتی انسان نگاه میکنه، حالا آثار روزخانی و گریه و عذاب و اینا جای خود داره، اما واقعا وقتی آدم سخنان حضرت زینب علیه السلام رو در دروازه کوفه، در جلسه ابن زیاد، در عرض کنم که مسیرهای شام، در جلسه یزید، در جاهای دیگه، وقتی این سخنان رو میبینه، متن رو وقتی آدم میبینه، خیلی تعجب میکنه. یک زنی که چهار تا بچه‌اش کشته شدن، برادراش کشته شدن، شاهدش شهادت همه اونها بوده، در این حال در برابر یک طاغیه بزرگی میگه ما رأیت الله جمیلا، من چیز بدی ندیدم. وقتی اونجور حرف میزنه ایشون میگه ما رأیت الله جمیلا. آدم به حرفای دیگه که راجع به خطاب مردم کوفه، معرفی مردم کوفه، شما اینجور آدمای بودید، اینجور آدمای هستید، میدونید چه کار کردید، میدونید چه مصیبتی سر خودتون آوردید، داستانی که در مجلس یزید به وجود اومد، در حقیقت شام رو و سرای خاندان عصمت و طهارت، اگر حقیقتشون بخواید شام رو در حقیقت کنترل کردن، یا باید جوری بگم که مصادره کردن به نفع خودشون. اصلا شرایط شام رو 100% عرف کردن به گونه که یزید ناچار شد بگه اصلا من نمیخواستم حسین کشته شود و بخواست گردن ابن زیاد بیاندازه و تو جلسه شب رسمی گردن ابن زیاد انداخت و گفت گردن ایشونه، که داستانش خیلی طولانیه. میخوام بگم در سفر آقایونی که اهل منبرن از بیانات حضرت زینب استفاده بشه. در کنار حضرت زینب یکی از دخترای امام حسین دو سه جا صحبت کردن، خیلی جالبه، جملات خیلی خوبی داره. یه جاش من تعجب کردم که به شخص یزید این دختر در حقیقت بعد از حضرت زینب، یعنی کوچیک‌تره، حالا غیر از ام کلثوم هم دارن لقب داشت، فاطمه نامی بود، او اصلا گفت یزید شرم نمی‌کنی، خجالت نمی‌کشی؟ در شروع بحثش خجالت نمی‌کشی این کارایی که کردی؟ و بعد چند تا جمله گفتن که اصلا همه متوجه شدن که یک دختر بچه اینجور داره حرف میزنه. تا برسیم به خطبه که حضرت سجاد در خود مسجد شام خوندن. خطبه مسجد شام خیلی خطبه عظیمیه و بالاخره اصلا از به رسوایی یزید سر در آورد، نمیتونست دیگه کنترل بکنه. مسجد شام و خطبه بازیچه نبود، اون خطبه رو اون مسجد رو ترتیب داده بود که بتونه در حقیقت پیروزی خودش رو جشن بگیره. شام رو تعظیم کرده بودن که جشن بگیرن، شرایط گونه شد که از این جشن هیچ نتونستن استفاده بکنن. تو جلسه وقتی حضرت اون به اصطلاح صحبت میکردن اجازه گرفت، و اجازه به این معنا که اونجا همه دیگه آقایون برای هم گفتن که وقتی اونجا صحبت شد اونا فرمودن به من اجازه بدین چوبایی که اینجا گذاشتن دارم بالا این چوبای خود صحبت کنم. گفتن نه آرو، بالاخره خود جالسین مجلس گفتن بابا یه مصیبت دیده بده اجازه بده بره صحبت کنه. یزید گفت اینا از خانواده هستن که اگه صحبت بکنن کسی نمیتونه جلوشون رو بگیره. بعد وقتی حضرت شروع کردن اون خطبه قرای انا ابن مکه تمنا انا جوزم و صفا عرب رو نمونم، من هاجر از هجرت این و من نمیدونم جاهده در کجا کجا سلا اله قبلتین و نزایای زیادی از خاندان طهارت، اصلا مسجد عوض شد. مسجدی که همه سران رو یزید جمع کرده بود بعدش عوض شد و فهمیدن که جریان چه جریانیه. یزید دید داره رسواییش روشن میشه، گفت به معذن که اذان بگو، از اذان هم حضرت استفاده کرده. یزید باید بگی این محمدی که این آقا تو اذان استفاده کیه، جد من یا جد توه. استفاده کردن از جلسه و در حقیقت رسوا کردن یزید را، که یزید ناچار شد شرایط رو عوض بکنه. تا برسه به اونجایی که وقتی خواستن برگردن حضرت اصرار کرد که اونی که غارت کردن از ما باید بدید. گفت هر چی بگی من عمل میکنم. یکی از چیزایی که گفتن، حضرت گفتن من مایل هستم مثلا صورت پدرم ببینم. گفت نمیشه. فهمودن که هر چی از ما غارت کرد بنده بگو به ما برگردنن. گفت عرضشو میدم. فرمودن نه عرضشو نمیخوام. اصرار کرد. بعد حضرت فرمودن اینایی که از ما غارت بردن هست، من میگم که باید خودشو به ما بدید، برای اینه که در لابلای این لباسها، در لابلای این چیزایی که از خیمه های ما غارت کردن، بافته های مادرمون در آتوش هست و ها تزا. بالاخره این نکات مهمی که خاندان اسمت طهارت در این سفر، در رفتن، در جلسات، در برگشتن، تا وقتی به مدینه رسیدن، از این نکات برای روشن کردن هدف اصلی باید استفاده کرد. از وقت گریه و عزاداری باید باشه و میتونه بقای این داستان را به اصطلاح که میتونه مؤثر در بقای اسلام باشه تأمین بکنه. انشالله دوستانی هم که اهل منبر هستن حتما اقلا خود سه چهار تا خطبه رو نگاه کنن، این فرمایشات رو ببینن تو کتاب‌های اصلی و ازش هم استفاده بشه. تحقیقات همه را از خداوند خواهانم.